الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عرض کردیم که مردم هر دوره‌ای باید با امام زمان خودشون راه برن و طریق ارتباطشون با خدای متعال امام زمان خودشون هست، امام حی ظاهر. و عرضم کردیم که این ظهور به این معنا منافات با غیبت امام علیه السلام یا غیباتی که انبیا داشتن نداره. امامی است، پیغمبری است، طرحی داره، برنامه امامتی داره و می شود امت با طرح او حرکت کنن، با مرتبط به طرح او بشن. و امام زمان سلام الله علیه برنامه امامتشون دو بخش داره، یه بخشش بخش غیبت هست و یکی بخش ظهور. اما در دوران غیبت هم باید همراه با حضرت باشیم و در دوران ظهور هم در کنار حضرت باشیم. در هر دو دوره باید در زمان امام زمان علیه السلام با طرح حضرت همراه باشیم. این غیبت هم عرض کردیم، حالا حکمتهاش بعضیش گفته نشده، بعضی گفته شده. یکی از نکاتی که در دوران غیبت هست این است که دوران به تعبیر قرآن دوران تزایل و دوران تمیز و جدا شدن و تمهیس و خالص شدنه. در روایات مکرر عرض کردیم داریم که باید حتما جدا بشن صفها، غربال بشن، تمیز بشن، از هم جدا بشن و صف مؤمنین هم باید خالص بشه و این احتیاج به یک ابتلاعات سنگینی داره. در امتحانات سخت هست که این صفها از هم جدا میشن و مؤمنین هم خالص میشن. و بیش از این در بعضی روایات داره که در آیه قرآن هم هست، حالا روایات توضیح دادن که باید تزایل نسلها بشه. یعنی اگر مؤمنی در نسل کفار وجود داره باید جدا بشه، مؤمنین بیرون بیان. یه تعبیری در قرآن هست میفهمد لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، اگر اینا جدا میشدند، این فاصله گذاری اتفاق میافتاد، از هم جدا میشدند، ما کفار رو عذاب میکردیم، به اونها مهلت نمیدادیم. لعذبنا الذین کفروا، ظاهر این آیه راجع به فتح مکه و قبلش صلح حدیبیه است که عرض کردیم که حضرت در سال ششم هجری بر اساس یه رؤیای صادقهی که دیده بودن دعوت کردن مؤمنین و مسلمان مدینه و اطراف مدینه رو که با حضرت بیان برای حج در سال ششم هجری. خب مکه هم دست قریش و کفار قریش و هم پیمانانشون بود، ایام حج هم بود که ایام رفت و آمد و مهمانداری اوناست. یه تعدادی حدود 1500-1600 نفر با حضرت آمدن و حضرت اینا رو از بیراهه بردن تا حدیبیه که نزدیک مکه است. اونجا پیغام دادن برای قریش که ما قصد جنگ نداریم، سلاح جنگی هم بر نداشتیم، آمدیم میخوایم مراسم حج انجام بدیم، قربانی ها هم میاریم، قربانی های متعددی با خودشون آوردن، همجا قربانی میکنیم میذاریم برای شما و میریم. نپذیرفتند و وقتی اونا اجازه ندادن حضرت وارد بشن، حضرت یک بیعتی از همراهان خودشون گرفتن که معروف شد به بیعت رضوان. خدای متعال فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. خدای متعال چون میدونست اینها صادقانه دارن به حضرت بیعت میکنند، خدای متعال آرامش رو بر قلوب اونها نازل کرد، سکینه که مرحله کمال ایمانه، ایمانشون رو کامل کرد، یه منزلت بالاتری از ایمان بهشون داد که آرامش قلب پیدا کنن. تو اون صحنه سخت اصلا متزلزل نبودن، کاملا با آرامش پیش می رفتن. بعد وقتی این بیعت رو کردن، اون وقت اهل مکه و کفار قریشینا آماده شدن یه صلح‌نامه‌ای با حضرت امضا کردن که صلح‌نامه فوق‌العاده‌ای بود و در فاصله 2 سال منتهی شد به فتح مکه بدون خونریزی. سال 7 آمدن مسلمان ها 3 روز مکه رو در اختیارشون قرار دادن، اعمال حجشون انجام دادن، سال 8 هم مکه فتح شد. خدای متعال میفهمد لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، اگر مؤمنینی که در مکه بودن اینا جدا میشدند از منافقین و مشرکین، ما منافقین رو عذاب میکردیم، نسبت به عذاب اونا ما درنگی نداشتیم. اما اینکه بعد در یه آیه میفهمد علم ما لم تعلمو، در همین سوره مبارک بعد خدای متعال چیزی رو میدونست که شما نمیدونستید، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا. واقع شد فتح مکه، مکه که قبله مسلمان ها بود که بسیارم مهمه برای اسلام، این قبله به دست حضرت افتاد، فتح شد، لذا فتح مبین هست این برای حضرت، فتح مکه. فقط این اتفاق افتاد و ولی خدای متعال علم ما لم تعلمو، یه چیزی میدونست که شما نمیدونستید. این مسیر فتح یه مسیر پرفراز و نشیبیست، اسراری داره که برای شما آشکار نیست. یکیش همینه لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، شما نمیدونستید که اگر اون موقع هجوم میآوردید به مکه، یه عده مؤمن زیر دست و پا از دست میرفتن، بعد مؤمنین جدا بشن. لذا حضرت در عهدنامه‌ای که با اونا امضا کردن، صلح‌نامه، یکی از مفادش این بود که مسلمان‌هایی که در مکه میخوان مسلمان بمانن آزادانه اسلام داشته باشن، هر قبیله‌ای میخواد به مسلمان‌ها پیوند بخوره آزاد باشه. لذا صفا کاملا جدا شده هستن. خدای متعال فرمود شما نمیدونستید، علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا. قبل از فتح مکه فتح نزدیکتری رو شامل حال شما کرد که همون صلح حدیبیه است که واقعا حادثه عظیمی بود. قناعت کردین؟ این ظاهر آیه است، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. ولی در روایات ذیل این آیه، تأویل این آیه که بیان می شود به ظهور امام اسعلی علیه السلام تطبیق شده که اگر اون مؤمنینی که نسل کفار هستند، اون مؤمنین جدا بشوند، خدای متعال از عذاب کردن کفار درنگ نمی کند. این که مهلت داده میشه، حتی باید این نسل ها از هم جدا بشوند. قناعت دارین؟ پس بنابراین این اتفاقی که افتاده نیاز به یک تزایل داره، تزایل نسل ها نیاز به تمیز و جدا شدن کفار و منافقین داره، نیاز به تمحیص و خالص شدن مؤمنین داره. یک روایت عجیبی است که به نظرم غیبت نعمانی نقل کرده، خدمتون تقدیم کنم. بله، نعمانی نقل کرده این حدیث رو در کتاب غیبتشون. میدونید حضرت نوح 950 سال به نص قرآن نبوت کرده و تعداد کمی بهش ایمان آوردن و اون مجموعه‌ای که ایمان نیاوردن، مؤمنین دور و بر حضرت رو هم خیلی اذیت میکردن، فضا رو تنگ کرده بودن برای این مؤمنین. اونا دنبال این بودن که بالاخره این پیروزی و نصرت حاصل بشه و خدای متعال بساط اینها رو جمع کنه. به یه نقطه‌ای که رسید که به نظر میاد از تعبیر نورانی قرآن که دیگه حتی تزایل نسل ها هم حاصل شده بود، یعنی دیگه تو صلب اینا مؤمنی هم باقی نمونده بود. لذا هست نوح که خب نبی الهیست، پیغمبر الهیست، اهل عجله کردن که نیست که، این پیغمبر اولوالعزم الهی که تا اونجا که بعد پایداری کنه پایداری کرده. فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، هیچ کوتاهی نکردن انبیاء اولوالعزم در عهدی که با خدای متعال داشتن. دیگه نفرین میکنه، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، احدی از اینا رو دیگه باقی نگذار. چرا؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اینا اگه بهشون مهلت بدی، خب خودشون که کافرن مهم نیست، مؤمنین رو هم گمراه میکنن. بندگان صالح تو هم اینا از راه به در میکنن. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، دیگه از نسلشون هم جز آدم فاجر و آدم اهل کفر و کفران به دنیا نمیاد دیگه. اگه بعد مؤمنی تو نسل اینا بوده آمده به دنیا، ظاهرا بعد از این نفرین حضرت بود که دیگه بنا شد که عذاب الهی نازل بشه، بساط اینها جمع بشه، فرصت اینها تمام بشه. خدای متعال در روایت معانی الاخبار هست که وحی فرمود به جناب موسی کلیم، حضرت هم به قومش قول داد دیگه، وحی فرمود که فاوها الی ان یغرس نبات من النخل فاذا بلغت و اسمرت و اکل منها اهلک و اکل منها اهلک قومه. به حضرت دستور دادن که این هسته های خرما رو بکارن، منتظر بمونن تا به ثمر بنشینه، وقتی قابل خوردن شد و خوردید اون خرماها رو، اون هلاک کافرین و قوم حضرت حاصل میشه. بعد حضرت داره که فقر سنوه النبات و اخبر اصحابه بذالک، این هسته ها رو کاشت و به اهل اصحاب خودش هم مؤمنین هم خبر داد که خدای متعال چنین وعده‌ای داده، مهلت اینا رو به تمام شدنه. خب فلما بلغت النخله اسمرت وشتنا نوح منها و اکل و اتم اصحابه، خب درخت خرما طول میکشه به ثمر نشست و خود حضرت خورد و به همه مؤمنین هم خورانید، دیگه خیالشون راحت شد که این وعده الهی محقق شده. خب اونا به حضرت نوح عرض کردن که یا نبی الله الوعد الذی وعدتنا، اون وعده‌ای که دادید دیگه باید محقق بشه. جناب نوح دعا کردند و از خدای متعال اون وعده‌ای که خدا داده بود خواستند. و اوها الیه ان یعید الغرس ثانیتا، وحی شد یه بار دیگه این کار رو انجام بدید. حضرت دوباره از نوح هسته ها رو کشتن و این افرادی که در کنار حضرت بودن سه دسته شدن، یه دسته مشرک شدن و بیرون رفتن. میگم اونا کفار که هیچ تزایل نسلم شده بود، حالا بعد دوروبری های خود حضرت خالص بشن دیگه. سه دسته شدن، یه عده کافر شدن، یه عده منافق شدن، در دل به حضرت تردید داشتن ولی ظاهرن هم مؤمن بودن، یه عده هم مؤمن موندن. پس دو دسته کنار حضرت بودن، یه دسته هم رفتن. خب این بار دوباره وقتی موعد رسید و خرمه ها رسید و خوردن ثمراتشو، خدای متعال دوباره وحی فرمود که از نو باید این خرمه ها رو بکارید. این دفعه داره هر کدوم از این دو گروهی که کنار حضرت مونده بودن، که یه عده منافق بودن یه عده هم مؤمن، اینا خودشون سه دسته شدن. یعنی گویا یه عده از اونایی هم که تردید نسبت به حضرت داشتن مسیرشون رو عوض کردن، ملحق به حضرت شدن، مؤمنین شدن منافق و مشرک، و یه عدهشون موندن. منافقین هم یه عدهشون رفتن، یه عدهشون هم به صف مؤمنین فرستادن، یه عده منافق موندن. تا 10 بار این تکرار شد. نات میکنید هر بار دوباره این اتفاق میافتاد، این عده‌ای که کنار حضرت بودن خود اونا تجزیه میشدن، صفها جا به جا میشد. لذا در روایت داره روز ظهور یوم الابداله، خدای متعال خیلی از اون صف میاره این ور، از این صف هم میرن اون طرف. امتحانها وقتی صورت میگیره، تو امتحانها این اتفاق میفته. بعد حضرت فرمود که در دور دهم یه عده خاصی از مؤمنین موندن، یه جمعیت محدودی که دیگه از کنم از اول تعداد مؤمنین زیاد نبود، اینم تو 10 دور تصفیه شدن، یه عده محدودی موندن. این اصحابی که مونده بودن آمدن حضرت نو، تمام روایت برای این نکتهش خوندم، خیلی نکته مهمیه. فجاء الیه رجال من اصحابه الخاصه المؤمنین، مؤمنین اون مؤمنین خاصی که مونده بودن آمدن محضر حضرت نوح. به حضرت عرض کردن فقالوا یا نبی الله فعلت بنا ما وعدت او لم تفعل فانت صادق نبی مرسل لا نشک فیک ولو فعلت ذلک بنا. 10 بار دیگه، 100 بار دیگه این امتحان تکرار بشه، چه عذاب بیاد چه نیاد، ما تو رو پیغمبر میدانیم و در پیغمبری تو شک نداریم. نه فرمودین اون تعدادی که موندن به یه استواری رسیدن تو این صحنه که من اگه 10 بار دیگه هم دوباره خدای متعال همین امتحانو تکرار کنه، ما در نبوت تو شک نمی کنیم ولو حالا عذابم نازل نشه، ما دیگه تو رو قبول داریم، تو پیغمبری دیگه، ولو اصلا خدای متعال عذاب این کفار رو بدا حاصل بشه و عذابی هم نازل نشه. وقتی اینجوری شد قال فعند ذالک من قولهم اهلکهم الله. وقتی به اینجا رسید خدا امثال کفار رو هلاک کرد، لقول نوح، به خاطر اون قولی که حضرت نوح داده بود بهشون و قولی که به حضرت نوح داده شده بود کفار رو هلاک کرد. اینجا هلاک کرد، عذاب نازل میشه، بساط کفار جمع میشه، ولی یک اتفاق عظیمی میخواد بیفته. اینجوری نیست که امر ساده ای باشه، باید خالص بشیم ما. در یه روایتی یادم هست حضرت فرمودن که علتش هم این بود، خدای متعال به حضرت نوح وعده داده بود که به او زمین رو بسپره و به او مکنت بده، دیگه از جبهه خودش نفاقی از درون جبهه شروع نشه، چون میدونید هر پیغمبری میامده از درون جبهه خودش منافقین سر بر میداشتن، تر اون پیغمبر رو با چالش و با سختی ها روبرو میکردن، دیگه همه انبیا اینجور بودن و به ویژه نسبت به اوصیاشون. داستان حضرت موسی کلیم هم همینه، حضرت عرض کنم عیسی هم همینه. این منافقین آمدن اوصیا اصلی این انبیا رو کنار می‌زدن و اون کارو به دست می‌گرفتن. به حضرت نوح خدا متعال وعده داده بود که از درون جبهش دیگه اتفاقی نیفته، انقدر امتحان گرفت، اونایی که می‌خواستن بعداً بازی در بیارن همه جدا شدن و رفتن، یه عده معدودی موندن. حالا خدا متعال فرمود حالا کشتی بساز، همینا رو با خودت بر تو کشتی، بقیه هم هلاک شدن. به نظر میاد منافقینی هم که کنار حضرت بودن دیگه اینجا دیگه جای شوخی نیست، نیومدن تو کشتی با حضرت، موندن و همشون هلاک شدن. عنایت داریم. و حضرت نوح ادخل الخاصه معه فی السفینه فنجاهم الله تعالی و نجا نوحا معهم بعد ما صفوا و هذبوا و ذهب الکدر منه. بعد از اینکه تسبیه شدن، کدورتشون از بین رفت، تهذیب شدن، اینا رو خدا متعال نجات داد. بعد حضرت فرمود داستان امام زمان هم همینطوره. در یک حدیث یادم از حضرت به صدیر فرمودن که صدیر نقل میکنه دیدم حضرت حالشون متحول است و لباس خاصی پوشیدن و کاسه چشمشون پر از اشک، دارن با یه آقای حرف میزنن، سیدی غیبت و که منعت رو قادی و تزت منی راحت فعادی، غیبت تو آرامش منو از من گرفته، خوابم از من گرفته. به حضرت عرض کرده ما چرا ناراحتید؟ فرمودن کتاب جعفر رو میخوندم، حوادث دوران غیبت فرزندم منو نگران کرده. و از جمله حضرت همین رو نقل کردن که انقدر غیبت طولانی میشه برای تصفیه شدن، برای اینکه خدای متعال به حضرت وعده داده دیگه، وعد الله الذین آمنوا و عمل الصالحات لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. که حالا شاید یه شب اینو ترجمه کنم که این وعده عجیبی است که خدا، وعده استخلافی که داده که تعبیل به ظهور امام زمان شده، دیگه از درون جبهه حضرت نباید بعد از فتح اتفاقی بیفته، همه اینا جدا میشن. حالا لزاینم عرض میکنم بعد انشاءالله در قرآن داره میفرماد که اونایی که ایمان نیاوردن دیگه ایمانشون به درد نمیخوره. نرد میفرمونه لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اینایی که ایمان نیاوردن و در ایمان خودشون به نقطه خیر نرسیدن دیگه بعد از ظهور ایمانشون نتیجه نداره، فایده نداره، باید قبلش این اتفاقات بیفته. لذا نهایت کنید که از اتفاقات مهم همینه که این مسیر غیبت طولانی میشه و در این طول غیبت هم عرض کنم امتحانات سنگینی که سبب جدا شدن صفوف میشه از یک طرف، از یک طرف هم تزایل نسلها باید حاصل بشه، مؤمنین هم باید خالص بشن، باید به یه نقطه برسن که به تعبیر این روایت نورانی، روایت دیگه غیر معصوم اصلا اینجوری بلد نیست حرف بزنه، بعد ما صفوا و هذبوا و ذهب الکدر و یا ذهب الکدر منهم. بله، بعد از تهذیب و رفع کدورت ها و خالص شدنشون حالا سوار کشتی شدن، به وعده الهی عمل شد. به یه نقطه میرسن که کار ندارن، میگن پیغمبر خدا سرچه بگه درسته دیگه، همراهان پیامبر که نباید در پیغمبر شک بکنن، که تمام اشکالاتی که پیدا میشده از همین تردیدهای ناروایی بوده که در باب اولیاء معصوم واقع میشد. این همون است که در روایت که خدمتون تقدیم کردم حضرت فرمودن که انتم تمیزون حتی لا یبقا منکم الا اصابتون لا تضر هل فتنه شیعون. شما اون گروهی هستید که جدا میشید به طوری که یه دسته از شما میموندن که دیگه هیچ فتنهی رونا اثر نداره، هر امتحانی ازشون بگیرن تو هر کورهی ببرن سالم بیرون میان. این اتفاقاتیست که قبل از ظهور میفته. یکی از نکات مهمی هم که باز در آیات قرآن اشاره شده، این رو هم خدمتون تقدیم کنم، این است که در دوره غیبت امام زمان علیه السلام و بعد از داستان سقیفه که مسیر تغییر کرد، خدای متعال امکانات فراوانی و مهلت گستردهی به جبهه کفر و نفاق میده. این از بعض آیات قرآن برای باید استفاده میشه. در ذیل آیات مبارک سوره انعام آیه 44 هست، خدای متعال میفرماید فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. وقتی اون چه ما بهشون متذکر شده بودیم ازش غفلت کردن، رویگردان شدن، رها کردن، ترک کردن اون ذکر خودشون رو، از ذکر خودشون فاصله گرفتن، ما درها رو برشون باز کردیم. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، همه درهای ظاهری برشون باز شد. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، به یه نقطه رسید که دلخوش شدن به امکاناتشون، تو نقطه که دیگه کاملا احساس میکنن که دستشون پر است و فرحوا بما اوتوا، اخذناهم بغتتن، دفعتن اینها رو اخذ کردیم. فاذا هم مبلسون، نهت فرمودین فقط ادابر القوم الذین ظلموا، بنیان کف این قومی که ظلم کردن کنده شد دیگه، نهت فرمودین. والحمدلله رب العالمین، خدای متعال انقدر این کار مهمه که خودشو در مقابل این کار حمد میکنه، والحمدلله رب العالمین. این عبارت یادم نیست، حضرت فرمودن که اگر کسی ادامه دولت ظلمه رو دوست داشته باشه بدش نیاد. یادم نیست خیلی تهدید سنگینی حضرت کردن، این گویا در جرم اینا شریکه. بعد حضرت فرمودن که این آیه رو خوندن، فرمودن خدای متعال خودشو بر قطع ریشه اینها مده میکنه، کسی دوست داشته باشه اینا بمونن. وقت دوست داشتنم خیلی سخته ها. صفوان جمال خب میدونین شتردار بود، خیلی هم با امام صادق رفیق بود و معنوس بود و شترها رو کرایه میداد، سفرهای مکرر هم با حضرت رفته، روایت لطیفی هم نقل کرده از حضرت. حضرت بهش گفتن یه بار شتراشو به عرض کنم هارون کرایه داده بود، امام موسی بن جعفر بهش فرمودن، فرمودن تو دوست داری که این زنده بمونه تا تو برگردی بعد کرایه تو رو بده؟ گفت بله. حضرت فرمودن به همین اندازه تو شریک در جرمشون هستی که دوست داری اونا زنده بمونن. به هیچ وجه آدم نباید دوست داشته باشه که دولت ظلمه برپا باشه، به هیچ وجه هم نباید بهشون دعا کنه. نمیتون عرض بکنن ما حق دعا کردن به اونایی که با خدا سر جنگ دارن نداریم، که ما اجازه ندادن، فرمود حق ندارید حتی برشون استغفار کنید، صریح قرآن دیگه. نهت فرمودین خدای متعال اینجا بر جمع کردن بساط کفار خودشو حمد میکنه. خیلی پیداست کار زیبا و ستوده، خیلی قشنگ خدا صحنه رو جمع میکنه، فرصت ها رو میده، کاملا اونچه مهلت تو دنیا بهشون میده، وقتی کاملا دنیاشون به نقطه اوج میرسه بغتتن خدای متعال اینا رو اخذ میکنه. حالا انشالله اینو این نکته ایست خودش احتیاج به گفتگو داره که این بغتتن بودن ظهور در آیات مکرری آمده، کمان که در باب قیامت هست، این باید توضیح داده بشه که بغتتن یعنی چی. نکته لطیفی هست، حالا آیاتشو انشالله میخونم تقدیم میکنم، ولی اینجا میفهمد خدای متعال مهلت داد به اونها. حالا روایتی که ذیل این آیه شریفه است، علی ابن ابراهیم نقل کردن، روایت لطیفی است که امام باقر علیه السلام، ابی حمزه از امام باقر سلام الله علیه سوال کرد از این آیه فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، همه درها رو برشون باز کردیم. حضرت فرمودن اما قوله فلما نسو ما ذکرو به، یعنی فلما ترکو ولایت علی امیر المؤمنین علیه السلام. ما کلمه ذکر رو برای اینا نازل کردیم که وجود مقدس امامه، باید با امام به ذکر میرسیدن. ترک کردن، نسو یعنی ترکو، از کدام شبیهش در اون آیه قرآن آمده دیگه که من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه. اما قال لما حشرتني اما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اگر کسی از امام رو بگردانه به عیش زنگ زندگی تلخ و تنگ مبتلا میشه و بصیرتش هم ازش گرفته میشه، کور باطن و کور ظاهر محشور میشه در قیامت. وقتی سوال میکنه چرا، بهش میگن تو رو از آیات ما گرداندی. بنات فهمودین اینجا هم همینطوریه، بفهمد که فلما نسو ما ذکرو به، به اینا تذکر داده شد، گفته شد در باب امیرالمومنین وجود مقدس نبی اکرم با صراحت دیگه یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قدیر رو به پا کردن و اون صحنه آشکار، اینا ترک کردن، زیر بار نرفتن. حالا به تعبیری کلمه ذکر برشون نازل شد و اینا اعراض کردن. عنایت کردید نبی اکرم این باب ذکر رو برشون باز کرد، وادی ذکر رو که وادی ولایت امیرالمومنینه. وقتی ترک کردن فتحنا علیهم ابواب کل شیء، بعد فتحنا رو حضرت اینجوری معنا کردن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء یعنی دولت اون فی الدنیا، یعنی دولت هم فی الدنیا، در دنیا بهشون دولت گسترده‌ای دادیم و ما بسط لهم فیها، گسترده کردیم بساطشون، همین که بساطی که میبینید دیگه، اگر بساط قدیر برپا میشد که همه عالم میشد مسجد، بازارم میشد مسجد. الان همه جا تقریبا هوا و هوس و رنگ و بوی خدا دیده نمیشه دیگه، تمام کر و فر بر سر دنیاداری و به اصطلاح مسابقه بر سر دنیاست، الحاکم و تکاسره، همون بساط تکاسری که شیطان و سقیفه به پا کردن که از امام مردم غافل کنن، سر و صدای دنیا همینه دیگه، تکاسر بر سر دنیاست، نعیمی دیده نمیشه درش، غفلت از امام درش هست. بعد حضرت فرمودن که فعضا فرهو به ما اوتو اخذنا هم بغتتن، حضرت فرمودن یعنی به ذالک قیام المهدی علیه السلام، البته لقب حضرت اینجا هست، حتی که انهم لم یکن لهم سلطان قطو، جوری بساطشون رو جمع میکنه که گویا اصلا خبری از اینا نبوده. دیدید در قرآن گاهی وقتی راجع به اقوام گذشته عذابشون رو ذکر میکنه میگه گوش کن ببین سر و صدای از اینا میشنوی دیگه، سر و صداشون هم جمع شد، اینجوری بساطشون رو خدا امثال جمع میکنه. حضرت موندن فذالک قوله بغتتن، بغتتن یعنی در یه روایتی زیل همین آیه میدیدم که قنبر قلاب امیر قلام امیر المؤمنین وارد شد بر حجاج، حالا او طلب کرده بود، حجاج گفت خب تو چه خدمتی به مولای خودت امیر المؤمنین ارباه نافدا میکردی؟ گفت من کارهای زیادی میکردم، از جمله من کمک میکردم به وضوع حضرت، مثلا بر حضرت آب میآوردم، چون میدونید بخشی از کمک وضو صحیح نیست، ولی اینکه مقدمات وضو آب بیارن و اینا هیچ اشکالی نداره. گفت خب وضوع از کنم مولای تو چجوری بود، بعد از وضو چی میگفت؟ گفت اونی که من یادمه حضرت بعد از وضوشون این آیه شریفه رو میخوندن، فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. این آیه رو میخوندن بعد وضوشون، گفت ای گویا به ما کنایه میزدن، قنبر گفت همینطوره، ناظر به شما بودن، نهت میکنین. بنابراین ببینید یکی از نکات مهم اینه که در دولت امام زمان و در دوران غیبت یکی از اتفاقات مهم اینه که اونا به نقله خودشون میرسن، ولی اصلا مهم نیست اونی که بهشون داده میشه. حالا انشاءالله اینو بعد عرض میکنم، بساط اینا رو خدا جمع میکنه، این وعده قطعیست، منتها این تأخیرها به خاطر اخلاص ماست. اتفاقی نبتون عرض بکنم، اینی که در باب حضرت نوح داریم که 10 بار به تأخیر افتاد این غلبه و نصرت و پیروزی و نزول عذاب و به جمع کردن بساط کفار، این در واقع در دوران غیبت امام زمان خیلی بیش از این اتفاق افتاده. تو این 1200 سال شما ببینید از همون اول در دوره های صدر اسلام اتفاقاتی که می افتاده، می گفتن آقا این روایت ناظر به بنی العباس، من اون سیم طاووس ببینید به دوران خودشون تدمیم. مغلا آمدن گفتن مال همین دوره، عثمانی آمدن گفتن، یعنی هر دور همه شرایط نشون میده که آقا اون علائم ظهور همیناست دیگه. به تأخیر، به تأخیر هم نیفتاده، یعنی وقت معین داره، بعد موعدش برسه. نعت میکنید این امر عظیمی است. به ما گفتن اصلا عجله نکنید، عجله بردار نیست که درخت گردو میکاری تا میوه بده چند سال طول میکشه، باید صبر کنه دیگه. خربوزه که نیست که میکاری سه ماه بعد بری محصولش رو درو کنی و بخوری، که گندم نیست که، گردو 10 سال 20 سال میکشه. نعت کردین یه اتفاق عظیمی میخواد بیفته، عرض کردم باید تمهیز بشه، تزایل بشه، عرض کنم صفها از هم جدا بشن، تمیز و جدا شدن صف و فاصل بشه، یه امر طولانی است. لذا مرتب گفتن که غیبت طولانی میشه. ما میخواییم وارد دولت امام زمان بشیم، باید ساخته بشیم برای اون دولت. اگر هنوز هوس دنیا تو دلمون هست، تا رفتیم اونور عرض کنم خود دریا، باز به موسی کلیم بگیم که اجعل لنا الهان کما لهم آلهه، بدونید حضرت موسی کلیم این بنی اسرائیل هن، اینا که فرعونی ها نیستن، که از دریا نجاتشون داد و همین که فرعون قصر رفتن اونور برخورد کردن به یه قوم، اینا گوساله میپرستن، گفت اجعل لنا الهان کما لهم، ما هم خود از همین خدا هم میخوان. اینا که بت‌پرست نبودن، ولی با نوع زندگی اونا آشنا شده بودن، عادت کرده بودن. هنوز از دریا نگذشته به موسی کلیم میگفتن که اجعل لنا الهان کما لهم آلهه. ای بنا باشه ما بعد پیروزی همینجوری با حضرت حرف بزنیم، حضرت پیروز شدن بگیم خب حالا برق مفتی کو و نمیدونم آب چجوری. نمیخوام بگم نیستا، دوران حضرت رفاه اصلا نمیخوام کنایه سیاسی بزنم، بحث من کاملا بحث معناییه. اینجور آدم با امام خودش را بره، اون وعدهی که به امام زمان دادن، ما میخوایم با حضرت وادی اون عرض مقدس بشیم، وارد عصر ظهور بشیم. یوم تبدل الارض غیر الارض، اشرقت الارض بنور ربها، یحیی الارض بعد موتها. یه اتفاقات عظیمی میخواد بیفته، ما بنا میخوایم با حضرت وارد اون دوران بشیم. معنی نداره عجله، معنی نداره ما ساخته نشده باشیم. عرض کردم این آیات سوره مبارکه بقره تأویل شده به قبل از ظهور، و نبلون نکن بشای من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر الصابرین. این آیه رو در مقیاس ظهور اگه بخوایم معنا کنیم که امتحاناتی که پیش میاد چیه، خیلی امتحانات عظیمی پیش میاد. همینطوری که ما اگر بخوایم به امام برسیم راه بازه، فرمود و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، امام نورش ظهور پیدا میکنه در قلب مؤمن، قلب مؤمن روشن میشه با نور امام. لنور المؤمنین، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. اون وقتی که قلب مورد توجه امام قرار گرفت، از خورشید آشکارتر میشه این نور امام در قلب مؤمن. این که به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند، واقعا قلبش میشه خورشید، قلبش میشه مشکات نور. اینه که گفتن در دوران فقدان ما دستتون به ما نرسید، برید سراغ مؤمن، از مؤمن استفاده کنید، مثل اینکه در شب نور ما خورشید رو از ماه میگیرید. مؤمن اینجوری میشه، ولی راهش چی؟ حضرت ابو خالد کابلی در ذیل همین روایت فرمودن که والله لا يحب بنا ويتبلان عبد حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا فيكون سلما لنا. مرحله سلم و تسلیم باید بگذره، باید خودمون رو بسپریم تا به مقام سلم برسیم. عنایت کردید؟ بعد که به مقام سلم رسید، حالا ما رو تطهیر میکنن. قبلش اصلا تو خودتو بزش نسپوری که رو کاری انجام نمیده. تازه حالا مرحله تطهیر و ابتلاعات شروع میشه. وقتی تطهیر شدی مرحله تنویره. واقع ظهور یه واقعی بسیار عظیمی است. اشرقت الارض بنور ربها، زمین میخواد با نور امام روشن بشه، عالم دیگری میشه. به درس کردم حالا انشاءالله بعض آیات رو که مربوط به قیامت تعبیل شده به حضرت میخونیم، ببین اصلا چه اتفاقی میخواد بیفته. سطح اتفاق این اتفاقات قبلی که حتی در زمان ائمه سابقین افتاده نیست، از اونها خیلی جدی تر مسئله. عنایت فرمودین گویای قیامتی میخواد بشه، حضرت میخوان قیامت بپا کنند. این اتفاق احتیاج به این داره که ما ساخته بشیم، ما بتونیم تو اون دوره کنار حضرت بیستیم و بتونیم از اون دوره استفاده کنیم، ولی نمیتونیم استفاده کنیم. یه عالم نور اونجا منو ببرن تو اون عالم، یه شب با نمیستم تو وادیتی، خود اینا اشکال پیدا کرده اون رفته بودن تو وادیتی قوم حضرت موسی، مائده بهشتی برشون نازل میشد، از این بهتر میشه؟ از عالم عرض فاصله پیدا کرده بودن، رفت حضرت موسی داشت میبردشون بالا، یه مشتشون گفتن که لنس بر علی تامن وادی، یعنی چی؟ ما اگه صبر میکردن میرسید به اون نقطه ای که بشه بهشت، همه تعامهای بهشتی تو بهشت دیگه. بهشت اینجوریه که یه درختش هم میوه های متنوعی داره، روایت شو دیدین، یک میوهش طعمای مختلفی داره، فوق العاده است. میرسیدن به اون نقطه، گفتن آقا ما صبر نمی کنیم، مگه میشه یه نوع غذا از آسمون میاد، ما سال هاست داریم یه نوع میخوریم، ما غذای آسمانی نمیخوام. اد اولنا رب که یخرج لنا مما تنبت الارض، همین گیاهای زمینی برای ما کافی، به ما بعده آسمان نده. میدونید طعام آسمانی خیلی مهمه، حضرت مریم برش طعام آسمانی میامد. نمیگم قوم بنی اسرائیل در وادی تیه به اونجا رسیده بودن، ولی گفتن ما آسمان ما آسمان سرمون نمیشه. اد اولنا رب که یخرج لنا مما تنبت الارض، همین من فومها و اسد عدسها و بصل و پیاز میخوایم، سیر میخوایم، خیار میخوایم، فارسی حرف بزنیم، ما اینا رو میخوایم. توی بگو من مائده آسمانی بهتون میارم، ما مائده آسمانی نمیخوایم. حضرت بهشون فرمود اهبتوا مصرا فان لکم ما سالتم و ضربت علیهم الزم، برید توی سرزمین، توی شهر آبادی، اونجا همه اینا پیدا میشه. ولی دیگه موسی نیست، عروج نیست، اون ضربت علیهم الذلت و مسکنت و باو بغضب من، داستان اینه. نهت کردید، حالا انشاءالله ما داریم بحث میکنیم، عالم باید تطهیر بشه تا ظهور واقع بشه، و این طول غیبت یه نکتهش تطهیر عالمه. انشاءالله حالا عرض میکنیم، جای استعجال هم نیست. حالا آیات استعجال انشاءالله خدمتتون میخونم که اصلا جای عجله کردن نیست، کار داره پیش میره، به دست خدای متعالم است. واقعا اینقدر عظیم پیچ و خم و فراز و نشیب داره که خیلی بزرگتر از این حد است. بعد ما کنار حضرت بیستیم، دنبال دولت مستعجل هم نباشیم. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برای سلامتی امام زمان ست و صلوات بفرستیم.